بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. در مقام تعلیم حقایق و معارف، گاهی سیر علم کلام هست، سیر به معنای اون مسیری که انسان طالب و متعلم میره. گاهی این مسیر علم کلام هست که علم کلام ساکت میکند، به این معنا که جهل انسان رو و ندانستنهای اون رو طوری به اون نشون میده که اون انسان دچار سکوت میشه. اصطلاحا خود متکلمین میگن اسکات خصم میکنه پرسشگر رو یا اون انسان طالب رو. یه خصمی میبینه که قصدش مخاصمه است، علم کلام اینطور میبینه، بعد طوری با او سخن میگه که او دچار اسکات بشه. اسکات بشه یعنی ترتیبش داده بشه، اونم ترتیبش داده میشه و بعد سکوت میکنه. این میشه علم کلام، که متاسفانه یعنی حالا اصل بحث رو در سلوک بحث کردم. حوزه ما تو معارف کلامی بحث میکنیم، یعنی طلاب و روحانیت ما کلامی معارف رو میآموزن، خودشان رو اونها رو اسکات میکنن و بعد اونها جامعه مردم رو اسکات میکنن. این میشه علم کلام. مفصلش رو تو اون سلوک بحث کنیم. این میشه مسیر کلام. تا اون فرد دست از مخاصمه برداره، به زبان علم کلام دارم میگم که حالا به زبان ما میشه، تا اون فرد به حقیقتی برسه. گاهی مسیر فلسفه است، که فلسفه محض رو میگیم، انسان رو ساکت نمیکنه، اسکات نمیکنه، انسان رو قانع میکنه، نه انسان قبول میکنه که این ماجرا جهل من بود. خب خوبه اما کامل نیست. یه وقت مسیر عرفانه، که دیگه بحث از اسکات نیست، بحث از اثبات هم نیست. به خاطر همین اونایی که یک حقیقتی برایشون اثبات نشده برن سمت مسائل عرفانی، یا نمیفهمن یا بفهمن توهماتی بهشون دست میده. چون تو عرفان هیچ چیز رو اثبات نمیکنه. تو عرفان اون چیزی که اثبات شده رو شروع میکنه به صورت عمیق تبیین میکنه، که کار عرفان کار تبیینه، کار اثبات نیست. یه تبیین عمیق. یعنی این فرد قبلا به صورت عقلی قانع شده و پذیرفته حقیقت رو، مثل حقیقت نبوت رو. حالا یه تبیین عمیقی میخواد، که این براحته علم عرفانه. یه چیزی هست که هم کلام است، هم فلسفه است، هم عرفان است، و اون حکمت متعالی است یا فلسفه اسلامیه، که تو اون سلوک هم بحث کردیم که جناب صدر اون رو مدفن کرده. امام خمینی مسیرشونه، مسیر مکتب ما هم همونه. فلسفه محض نیست، کلام نیست، عرفان هم نیست، همه اینا با هم است که اسمش می شود حکمت متعالیه یا همون فلسفه اسلامی. تو این دیگه کسی رو ساکت نمی کنه، ساکت هم می کنه، چیزی رو اثبات نمی کنه، اثبات هم می کنه، ولی روکت تبیینیه، روشن میشه براش حقیقت. فرقش این است که، حالا بذار قبلش اینو بگم، ما سابق در اون آشتی با خدا که حالا انشالله صوتش هم میزن سایت، بحث فلسفی نبوت رو انجام دادیم، که چه نیازی به نبی هست، که انسانی باید باشه که جسمانیت فطرت باشه، آن طورش دقیقا شبیه این طورش باشه، اینو بحث کردیم. تو این سلسله مباحث معرفت انسان کامل که ما معرفت نفس داشتیم، بعد معرفت حیات داشتیم، بعد معرفت معاد داشتیم، حالا معرفت انسان کامل که بحثش رو شروع میکنیم، روی کرده اون حکمیه، یعنی نه صرفا کلامیه، نه صرفا فلسفیه، نه صرفا عرفانی، همه چی با هم کرد، همیشه ما تو مکتبات روی کرده این بوده، اینه روی کرده ما تو این سلسله بحث ها. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که تو اون مسیر کلامی طرف ساکت میشد، میفهمید که نمیفهمه، تمام. که از قدیم گفتن با آخوندا بحث نکن، که حرف غلطیه، تو هم فقط با آخوندا بحث کرد که یه چیزی آدم دستش بیاد، ولی آخوندا اونجوری تربیت میشن که بحث نکنن، بلکه اسکات کنن. دیش میشه کلام در تصویر، علم کلام در تصویر. تو فلسفه او قانع میشه، فقط میفهمه آه یه چیزی هست، آره یه پیامبری باید باشه. ولی تو این روش حکمت متعالیه این فرد با اون حقیقت مواجه میشه، با وجود حقیقت نیاز پیدا میکنه، یه افقی پیش روش باز میشه که این به اون سمت حرکت کنه که به چی برسه، بحث خواهم کرد. این تو اون حکمت هست که روش انبیا هم همین بوده، روش ائمه هم همین بوده، نه اونها فیلسوف محض بودن، نه کلامی محض بودن، بلکه حکیم بودن. میشه حکمت متعالیه جمیع اونها. متن کتابم هم همینه، متن کتابی که خوندین هم حکمیه. خیلی هم سخته کتاب حکمی، نه کتاب حکمی، یادداشت حکمی خیلی سخته، یعنی یک کسی بتونه 5 خط حکمی بنویسه. من گاهی اوقات یک کتابی خوندم خود من هیچ حکمتی درش نینه، ولی گاهی اوقات یک پیامک برام اومده سرشار از حکمت. میفهم دمی چی میگم؟ خیلی سخته. گاهی اوقات چند ساعت مثلا توی جلسه بحث کردیم یه حکمت من نشیدم، ولی گاهی اوقات توی سلام علیک یه دفعه یه حکمت شنیدم. حکمت خیلی سخته، از الحکمت و زالت المومن، یعنی گم شده، یعنی مومن تا حکمت ببینه به شعف میاد، تا حکیم ببینه به شعف میاد. این متن از اون متن هست کم گیر میاد که یک بشه یک اصلی رو در اصول اعتقادی مثل نبوت و امامت انسان کامل رو اونو به زبان حکمی گفت، نمیتونه، این قدرش رو باید بدونید. پس متن کتاب هم همونطوره، یعنی جامع کلام و فلسفه و عرفان رو متبع میکنه. ثمره این نوع از مسیر، مسیر حکمی، ارتباط حضوری هست با اون وجود، نه ارتباط انتزاعی و مفهومی. ببین ارتباط انتزاعی مفهومی اینطوریه، تو ذهنت میدونی کسی، بذار من قدی ساده تر کنم، چند ماهی بس نشین یکم یه جوری یکم ساده شد. تو اون یکی مسیر شما ارتباط انتزاعی و چیزی پیدا میکنید، مثلا میفهمید، سادش قبول بکن، مثلا یه آقا اینجاست استاده، تو ارتباط انتزاعی و حصولی و مفهومی میدونید او استاده، مثلا یه آقا اینجاست استاده، مثلا آقای جوادی آملی همه میدونن آقای جوادی آملی آقای جوادی آملی، همه اینو میدونن آقای جوادی آملی در روستاش دماوند هم که 3 ماه اونجا اصلا راه میره و نون میخره و همه کار میکنه، همه میدونن آقای جوادی آملی. ولی یه کسی هست اون میداند آقای جوادی آملی استادی است که بهره داره و اینها، خب بله میداند، فرقش با بقیه اینه که با او مرتبط است، میتونه با او سخن بگه، میتونه او رو خوشحال کنه، میتونه از او یه چیزی برداشت کنه، میتونه گاهی همیشه ارتباط برقرار میکنه. اینو بهش میگن ارتباط حضوری، که به همین سادگی ها همه نمیتونن، قدرتشو ندارن که با یک حقیقت یا یک موجود حقیقی ارتباط داشته باشه. مسیر حکمت ارتباط تو را بستری است که تو با وجود حقیقت ارتباط برقرار میکنی، نه اینکه بدانی یه پیامبری هست، یه پیامبری را پیدا میکنی و به او وصل میشی، اون میگه مسیر حکمت. این بهش میگه ارتباط حضوری، که حالا من تو پرانتز بگم، اینکه نمی شود با حقایق ارتباط حضوری گرفت، این همون چیزیه که میگن تقوا نداشته باشی توفیق و ازت میگیریم. این آدم هایی که تقوا درشون نیست نهایت میتونن تا ارتباط حصولی برن، میدانن او خوب است، ولی اینکه بتوانن مرتبط بشن نزدیک به محال. متقین نه، متقین با خود شاید کم بدانن در مورد مثلا آقای جوادی همون، ولی با خود او دوچار یه حالتی میشن که اون حالت رو امروز بحث بکنیم. اون حالت رو حالا من بگم آخه سوالات لو میده، اون حالت رو داشته باشین. پس یه بار دیگه میگم که گفته میشه متقین ارتباط با وجود حقایق دارن، یه عده‌ای با مفهوم حقیقت ارتباط دارن، متقین به حسب اون تقوایی که دارن امر الله انجام میدن، یه قدرتی دارن. این قدرت هر قدری باشه اجازه میده با خود حقیقت ارتباط دارن، یعنی با خود نبوت، با خود امام. غیر متقین نمیتونن. ارتباط معنی جسم نیست، ارتباط معنی ارتباط قلبیه، جسمی هم هست، یعنی خودشو با او دوچار یه چیزی میدونه که اون بحث دوباره میرسه، دوچار یه چیزی میدونه. فهمی چی شد؟ حالا این گنگی نیست دیگه، خوبه؟ بله. حالا مدخل بحثون پس این میشه، مسیرمون مسیر حکمی هست، آغازش هم همینه. انسان که موجودیست مختار، هر جا هم که حکمیه انسان درش، انسان که موجودیست مختار و انتخاب میکنه، از پس هر انتخابی در خودش یه اثری میبینه. اصلا انتخاب میکنه که یه اثری به دست بیاره، یه چیزی. حالا یه غذا رو انتخاب میکنه که سیر بشه، اون سیر شدن میشه اثر دیگه. یه وقت یه تفریح انتخاب میکنه که خوشحال بشه. انتخاب محال است که بی اثر باشد. چرا؟ چون انسان اصلا برای اثر انتخاب میکند. مثل اینکه زدن محال است درد نداشته باشد، چون انسان کسی رو میزنه که به او دردش بده، پس این محال میشه. از پس هر انتخابی اثری در خودش به وجود میاره انسان، در پس هر انتخاب. حالا هرچه این انتخاب عالی تر باشه، اون اثر عالی تره. عالی ترین انتخاب چه انتخابیه؟ چه نوع انتخابیه؟ این سوال بعد جواب بدید تا من ادامه بدم. بس این خانه اول رو باید رد کنیم. نه، انسان موجودیست مختار یا نه؟ بله. در پس هر انتخابی حالتی در انسان رخ میده یا نه؟ بله. حالا شما که موجودی مختاری و انتخاب میکنید، عالی ترین انتخاب رو چه انتخابی میدونید؟ انتخابی که یه من سادهش کنم، ساده ترش کنم، من میخوام یه چیزی رو انتخاب کنم، همش دارم انتخاب میکنم دیگه، الان کتاب، دیوار، رنگ. آیا این انتخاب همه تو عرض همه، یا انتخاب خوب و خوبتر رو اینا داریم تو طول همه؟ بهترین چیزی که انتخاب کنم و میخوام بگم این بهترین انتخاب من بوده، چه شاخصه ای داره؟ بگم عالی ترین نوع انتخاب، تعریفش این است که من که اونو انتخاب کردم، اونم منو انتخاب کنم. بهترین انتخاب تعریفش این است که اون هم منو انتخاب کنه. این اصلا ربطی نداشت به اینکه همسر الهی یا الهی نه. به خاطر همین دقت کنید، اتفاقا همینه. بهترین انتخاب فقط و فقط انتخاب انسان و انسان است. ما هیچ غیر انسانی رو نمیتونیم به بهترین نوع انتخاب کنیم. میتونیم مثلا پیران انتخاب کنیم. پیرامون انتخاب میکنه؟ خیلی مهمه، بحث دقت کن. این خیلی خیلی راهگشاست در اندیشیدن، چون بحثی است که حکمیه و جامعه فلسفه است. یعنی شاید مثلا چند صد تا قاعده فلسفی درش هست. یکی بفهمه. عالی ترین انتخاب که از این ور اثرش عالی است. دقت کردی؟ اینم انتخاب میکنم یه اثری داره، ولی وقتی انتخاب عالی میکنم اثرش عالی است که میشه انتخاب همسر یا رفیق یا هر چیز دیگه، یعنی انسان باشه. من با اون همسر کار دارم، حالا صحبت کنم. بله اصلا نمیشه. پس فقط در انتخاب انسان و انسان عالی ترین انتخاب رخ میده، که حالا بیان ترینش کجاست؟ هم انتخاب همسره. چرا ما پدر و مادر رو انتخاب میکنیم؟ آف نمیکنیم. ما فرزند رو انتخاب میکنیم یا نه؟ دقت کن بعد بگو. فرزند رو انتخاب میکنیم یا نه؟ حتی اگه ما فرزند رو انتخاب کنیم، فرزند ما رو انتخاب میکنه؟ نه، پس اونم نیست. همسر رو ما انتخاب میکنیم و او هم ما رو انتخاب میکنه. عالی ترین انتخابه. حالا رفیقم میگه در کنارش هست، ولی بازم به همسر نمیرسه. به خاطر همین همسر میشود مصداق عالی ترین انتخاب، پس عالی ترین اثر رو هم داره، که میفرماید عالی ترین اثرش چیست؟ آرامش. حالا من با این آرامش کاری ندارم، سابقا صحبت کردم، میخوام برسم به یه بحث مهمی. یعنی اون آرامش که یه چیز پیدا نشدنی عجیب غریبه، فرمود تو کی، تو چی به دست میارین؟ تو همسر. سکینت از طریق همسره. برای همینم تو دین که میخواد انسان رو از پوچی نجات بده، تا انسان میاد به جنبه میگه چیکار کن؟ ازدواج. ازدواج مهمه به خاطر اثرشه. دقت کردی؟ حالا اثرش ثمره چیست؟ یه انتخابه. این انتخاب به قدری مهمه که اثرش هم مهمه، یعنی آرامشه. تو این قضیه چی رخ میده مگه؟ یعنی این زن و شوهر چه چیزی را حس میکنن؟ اون چیزی که گفتم، اون چیزی میگم همینه، درشون احساس یگانگی هست که تو هیچ انتخاب دیگه نمیاد. اینا احساس یگانگی میکنن. حالا اینکه من دارم از ازدواج صحبت میکنم و از مصادیقش، حالا اینکه یه زن و شوهری خودشون یگانگی رو تبدیل کردن به اوج بیگانگی، من کاری ندارم. خودشون این نعمت رو قدم دادن داغون کردن یا یکیشون خراب کردن، اینو من کاری ندارم، اصلا بحث ندارم، دارم در مورد فلسفهش صحبت. به خاطر همین در سوره روم آیه 21 میفرماید که و من آیاتهی خلق السماوات والارض، اون از نشانه هایی که یه الله این آسمان و زمین خلق کرده اینا، وقت را فرستاد و اینجا میاد. ببخشید بله 21 و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این از نشانه های الله تعالی این است که ان خلق لکم من انفسکم، همسرانتون را از جان خود شما آفرید. دقت کن. یعنی شما جسمن دوتا این، ولی اون همسری که خودت انتخاب کردی چرا انتخابش کردی؟ چون او را خودت دیدی. یعنی تو با او یه یگانگی روحانی داری، روحی داری. حالا بعدن خودت خراب کردی، خودت خراب کردی. کی انتخابش کرد؟ خودت. چرا انتخابش کردی؟ چرا بقیه انتخاب نکردی؟ چون در او یه چیزی دیدی. اون چیزی که دیدی چی بود؟ اون خلق لکم من انفسکم ازواجا. یعنی شما یه یگانگی دارین. به خاطر همین لتس کنو الهی ها. اون یگانه، یعنی اون جان خودتون رو انتخاب میکنید، باهاش به آرامشی میرسید. هر جای دیگه برین فایده نداره. حالا اونو عرض میکنم و جلب این نکنم و بعد اینا. این بس تو یگانگیه، تا بعد بعدش رو بگم. نشانه حضرت حق یکیش این است که از جان خود شما همسران شما رو آفرید و شما جانتون رو دیدین که انتخاب کردین، هیچ جای دیگه رو ندیدین. حالا برو کبرای قضیه، او چرا شما رو انتخاب کرد؟ چون او هم جان شدی، یک یگانگی با شما احساس کرد. بگن خیلی بعیده یک غریب غریبه رو انتخاب کنه. اگر این احساس نبود، این یگانگی نبود، که انتخابش نمی کردی. باره میگم این یگانگی رو خراب کردی، من کاری ندارم، اون در مورد اصلشه. خب پس این شد انتخاب عالی، ثمره عالی. چرا؟ چون یک یگانگی وسط هست. انتخاب یک انسانی که او هم منو انتخاب کرده یه یگانگی داره، ثمرش میشه عالی، میشه آرامش. خب این شد انسان. مؤمنین یک انتخاب اعلایی هم دارن، دیگه عالی نیست، یعنی اثرش هم اعلاست و اون انتخاب انسان کامله. حالا باید حتما اون قواعد قبلی هم داشته باشه دیگه. تو قبلیه من او رو انتخاب کردم، او هم من انتخاب کرد، وگرنه حرام بود ازدواج. این اگه ما رو به زور هم میفرستادم عقد باطل بود. حالا تو این اعلا بایستی همان قواعد در همان سطح باشه یا سطح بالاتر؟ سطح بالاتر. یعنی من دوباره انسان کامل رو انتخاب کنم، اونم من رو انتخاب کنه، این که میشه عالی. اعلاش چی میشه؟ او مرا انتخاب کرده باشد و من او رو انتخاب بکنم. تفاوت همسر چه مرد چه زن با انسان کامل در این است که او انسان کامل است. پس تمام ثمرات انتخاب کردن او کامل است. است. ولی تو انتخاب عالی انتخاب احتمال تخریب بود، خراب کردن بود، یگانگی و تبدیل به دوگانگی و بیگانگی کردن بود، ولی تو این نیست. دقت کن، انتخاب اعلا همه انتخاب‌های بعدش رو تحت تأثیر قرار میده. کسی که انسان کامل رو انتخاب میکنه، انسان کامل برش محیط میشه، این بقیه انتخاباش همه تحت تأثیر اون انتخابه. برای همین دقیقا تو اون آیه ازدواج که فرمود انفس از جانتون، در سوره آل عمران آیه 164 اونو دوباره تکرار میکنه که نبی که انسان کامله، اون هم یگانگی داره با جان شما. یعنی آیه 164 لقد من الله، بعد اینجا دیگه میگه منت گذاشتم براتون. براتون لقد من الله، نمیگه مؤمنینو چی، نمیگه انسان، میگه علل مؤمنین. یعنی این انتخابو فقط مؤمنین داره. از بعث فیهم رسولا من انفسه، رسولی را به سمت شما مبعوث کرد که با جانتون یگانگی داره. دقت کنید، همسر این رسول از جان شماست، با اون یگانگی دارید. در تکوین، در تشریع باید انتخابش کنید، مثل اینکه تکوینن شما با همسرتون یگانگی دارید، تشریع باید انتخابش کنید. مؤمنین اینطورن، همسر نیمه گم شده است، جهت تکامل شکی هم نیست درش. نبی نیمه گم شده نیست، خود برتر ماست، جان شدید ماست، گم شده جان ماست، خود برین ماست. کسایی که این انتخابو ندارن از اثر این انتخاب هم محرومن. اثر این انتخاب همان تکامل است، چون جان شدید ما مقابل اون قرار میگیره، ما به سمتش حرکت میکنیم که گفتم اول بس، با یه احساس یگانگی به سمتش میریم. اون که گفتم مسیر حکمت متعالی انسان رو چطور از مفهوم در میاره به ارتباط میرسونه، یعنی انسان با انسان کامل احساس یگانگی داره. گم شده من، جان من، این حسین جان، حسین جان یعنی همین. بدون اون احساس بیهودگی از پا در میاره انسانو، چون خود برتری تو ذهنش نیست، همش خود بیشتر تو ذهنشه. بیشتر پول داشته باشه، بیشتر ماشین داشته باشه، بیشتر لباس داشته باشه، بعد خسته میشه از این. این باید خود برتر تو ذهنش باشه، که اون خود برتر فقط با ارتباط با انسان کامل رخ میده. حالا من جمله آخر بگم، ما چطور از این غافلیم که از نعمت، مثلا از نعمت همسر غافلیم که او برای آرامش است، دیگه هیچ چیزی در عالم نیست برای آرامش. همینطور از نعمت انسان کامل هم غافلیم که او برای تکامل است. چون من با او یگانه است، با هیچ چی دیگه من تکامل پیدا نمی‌کنم. یعنی هر چقدر به دست مقام و جایگاه و اعتبار، هیچ، غافلم. چون رفتم دنبال چیزهای دیگه از او غافلم، مثل اینکه چون رفتم آرامش با چیزهای دیگه پیدا کنم از همسر غافل. یکی آرامش رو با سیگار میخواد پیدا کنه، یکی با قلیان میخواد پیدا کنه، یکی با فضای مجازی میخواد پیدا کنه، هم تو تهش میرسه. اما از اون روزی که خسته بشن دیگه هیچ گزینه هم نه. نه معلومه چی برای چی قرار داده شده. نظام عالم نظام احسنه دیگه، همه چی سر جاش قرار داده شده. پس اون همسر نیمه گم شده انسان قرار میشه، یگانگی داره نیمه گم شده انسان میشه، اون انسان کامل میشه خود برین انسان. نبی یعنی نبوت، یعنی اون وجودی که انسان ها باهاش یگانه هستن در خلقتشون، حالا باید انتخابش کنن. او چی؟ او انتخاب کرده است تو همسر، همسر انتخاب شده است، ولی در انسان کامل انتخاب کرده است. خب بس باشه، سوال هست همسر تکامل نمیشه، همسر برای تکامله، انسان کامل تکامله اگر انتخاب بشه. ما عموما انسان کامل رو انتخاب نمی کنیم چون اصلا نمیدونیم چی هست، ما فقط از انسان کامل توقع داریم، حاجت میخوایم. اون تکامل نیست واقعا، ثمرش حاجته و حاجت هم هست. خب انسان کامل همه بشر رو انتخاب کرده، حتی حیوان رو، همه هم رو انتخاب کردن. انسان اختیار داره در اینکه اون انتخاب رو جواب بده یا نه. همه انتخاب شدن. ببین این همسر با این همسر یگانگی جان داره، انسان کامل با همه یگان است، شرطی خودشون انتخاب کنن. خب بله، هر چی هر کی هر چی در عالمه. بله بله بله، انتخاب اعلا اینجوریه، انتخاب اعلا ما انتخاب شدیم، فقط باید به اون انتخاب بپردازیم با اختیارمون. انتخاب عالی این است که من با او عقد، یعنی همین دیگه، عقد یعنی دو شی مساوی میان با هم، میگم من تو رو میپذیرم میپسندم، اونم میگه منم قبول میکنم، با هم ازدواج میکنم. انتخاب دانی اینطوری هستش که شما اون چیزی رو که انتخاب میکنی چون زیشعور نیست، قرار نیست تو رو انتخاب کنه. مثل انتخاب کردن لباس، یعنی شما مغازه‌دار نمیگه خب شما چی میخواید، میگه این، بعد میگه لباس عزیزم تو میخوای برای این بشی، اصلا نیست. این انتخاب دانیه، دانی عالی اعلی. حالا اثر با این لباس چه اثری به من دست میده؟ اولش خوشحالم، بعد عادی میشه، بعد میپوشم اینا، بعد کهنه میشه میندازم دور. انتخاب عالی، انتخاب عالی، دو نفر باید مدام همدیگه رو محبت کنن، قربون صدقه برن، همه این، تا وقتی این یکی اینجوری بشه خراب میکنه زندگی رو، همش اینه با همه. انتخاب اعلی اینجوری نیست، انتخاب اعلی یک موجود اعلی هست که اینو در پناه میگیره، بهش میگن ولایت. اصلا اجازه نمیده تو بری، و همین سادگی نیست. انتخاب اعلا، این که من میگم پیامبر رو قبول دارم، انتخاب هنوز رخ نداره، بحث میکنه. انتخاب یعنی من چطور اینو انتخاب کردم پوشیدم، چطور همسر رو انتخاب کردم کار میکنم پول در میارم، خانم خونه رو اداره میکنه، بچه داری میکنه. تو انتخاب اعلا کارهایی باید بکنم یا نباید بکنم؟ اگر اون کارها رو نکردم که انتخابی نبوده، فقط یه ذهنیته. اگه نه من اون کار رو کردم، رفتم تو مسیر ولایت، رها نمی کنم. شب تاریک و ره باریک و من مست، قده از دست من افتاد و نشکست، نگه دارنده اش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قده نفتاده بشکست. اون قده تکون بخوره میشکنه، این افتاد و نه. میگه این کسانی که به انتخاب میرسن، یعنی به شأن ولایت، معرفت انسان کامل دارن، دیگه انسان کامل رهاشون نمی کنه. گفتم وقت فکر کنم با مبارک بس کردیم، شیره و شیرش بدهم رایگان، لیک چو انگور بیفشارمش. امروز درست نشد فردا، با علم درست نشد با عذاب، این گناهایی که کرده رو بعدا میگیرم. اینجور نیم وقت میگه مثلا یه 10 تا دعا داره میکنه برآورده نمیشه، و اون دعا، اون زکات، اون جوانیات، شیطنتایی داشتی و بال سیرته دیگه، حالا باید یکم زیاد حساس نشو، مثل سربازی که تو پادگان بود چشم بکشی. این از طرف خودشونه، تو به خودشون میگی رو بردارین. شیره و شیرش بده هم رایگان، یا ملا رومی تو نسخه دیگه می شیره و شیرش نده هم رایگان. بعد اون مصرع دومش هم از موه اصلش همینه، شیره و شیرش بده هم رایگان، لیک چو انگور بی افشارمش رهاش. اون تو مرحله ولایت. خب داریم بحث از انتخاب میکنیم، نه بحث از محبت، نه بحث از ارادت. همه ارادت دارن به انسان کامل، همه محبت. انتخاب یه شأنیه که برای اینکه بفهمید باید انتخاب دانی و عالی رو مد نظر قرار بدین، مد نظر قرار بدین. هر چقدرم به اون مسئله ازدواج فکر کنیم بهتر میفهمیم که چرا فرمود هر چه مرد نگم آه. فکر کنم دو سه جلسه، یکی از این دو سه جلسه آخر فرزندم جلد دو کلمه لعیم رو بگو. لعیم ترین مردهای امت من کسایی که با همسرانشون مهربان نیست. چرا لعیم؟ چه بده بگو بده؟ نه، یعنی بین این ماجرا و ولایت یه چیز عجیب غریبی هست. برای اینکه اونو بفهمید اینو باید بفهمید که مثلا من تمام تلاشم رو برای خوشبختی همسرم از روز انتخابش کردم و بالعکس خانم هست. نه، من فقط توقع داشتم اونو بیار اونو ببر اینو کلفتی کن فلان کن. بعد اینا به ولایت که میرسن همونهایی هستن که از امام فقط حاجت میخوان، هیچ کاری نکردن برای ولایت. این خیلی ربطه. شما به این قضیه دقت کنید که چرا کریم مکرمترین مردان امت من کسایی هستن که و همسرانشون مثلا اینطوره، و چرا اونایی که لعیمن این پستن اونطوری. این به این قضیه فکر کنید کم کم میفهمید ولایت یعنی انسان کامل یک حقیقتی است که بایستی انتخاب بشود. درک کردی؟ نه بایستی صرفا ارادت ورزید. ما داریم ما مثلا اینجوری هستیم، آقا من مثلا من خانومم خیلی بد بوده، من تمام تلاشم میکنم آفرین به تو، بقیهش امتحان الهی بوده. من شوهرم بد بوده، من تمام تلاشم آفرین، امتحان تو بوده. صبر، یعنی اینا میخوام تو مصادیق بحث اون نیست وارد بشیم، مهم اون شخص چه کار میکنه. تو ولایت هم همینه. خب بله، اگر اون انتخاب اعلا رخ بده به این معنا که منتخب بشه، محقق بشه، بله قطع نمیشه. به خاطر همینم تا شأن اون حیوانیت و اصالت و دیانت و ولایت، کسی به شأن ولایت برسه محال عدول کنه و برگرده. تو شأن دیانت و اینها برمیگردن، تو شأن انسانیت برمیگردن. کسی به شأن ولایت برسه حتی اگر خبر نداشته باشه میشد ماجراش ماجرای زهیر، انسان کامل میره سمتش. اینطوری میشه، ولایتش میشه. اثرش هم اون وقت اعلاست. اثر اعلام یعنی همون تکامل. خب خب بحث ما ربط نداره، بیشتر اومدیم انسان کامل رو، اون از شما گذشته دیگه، حساس نشه. یه حالتش سوال شد دیگه، وقتی هم سابق صحبت کردیم. بله، اگر انتخاب معقول بوده آره. بله، اگر معقول باشه، یعنی خلاف شرع و اینا نباشه. حالا اونم یه بحثی داره، یه وقت به خلاف شرع انتخابی رخ داده توبه کردن، اونم حالا اشکال نداره. ولی میخوام بگم اون چه که میگن تو دو روایت داره، به دنیا اومدی همسرت معلومه، یه کسی هم که شایده بود مجرده استاتوس گذاشته بود، من چقدر خندیدم، نوشته بود همسر من نیمه گم شده، من فعلا نمیدونم کجای خوب درس تو بخون تا من پیدات کنم. همینجوری یعنی میدونه که همسرش معلومه کیه، در سرنوشت هست، ولی به شرطی که معقول انتخاب بشه، یعنی از خلاف شرع نباشه. بله مشخص. صفحه بفن نهمی جامعه اینست. فلسفه در هیئت یعنی ظاهر، اون جمیع ظهورات رو بهش میگن هیئت، فلانی در هیئت علماست، یعنی هم سخنش هم لباسش هم فلان. خواهد بگی اون فلسفه که ما گفتیم با کلام، اون نه، اون فلسفه کمال پیدا میکنه در حکمت متعالیه. میخواد اینو میگم، میشه همون عرفانی که گفتیم یا همون حکمت متعالی. فلسفه در هیئت حکمت متعالی میشه فلسفه اسلامی. پس کلام ساکت میکنه، فلسفه اثبات میکنه، عرفان تبیین میکنه. کل اینها با هم که کار صدرا بود میشه حکمت متعالی. ریزش هم بحث کردیم در اون جلسه صدرای سلوک یک. باز سلام سلام، صفحه 11 خط سوم، از پایین نسبت انسان با دین توضیح دهید. تا نسبت انسان با دین تصحیح نشود، جایگاه دستورات دینی را در زندگی نمیشناسد، به دین احترام میگذارد ولی به آن عمل نمیکند. ببین میگه اون دینی که صحبت کردیم از قی و پوچی ما رو رها میکنه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من، اون دین به معنای چند عمل نیست، به معنای نماز و روزه، به معنای کل دینه. کسایی که دین رو انتخاب نمیکنن، اعمال دینی رو انتخاب میکنن، معمولا به دین احترام میذارن، از اون طرف هم دین به اونها احترام میذاره. اونایی که دین رو انتخاب میکنن، دین اونها رو از غی و پوچی نجات میده. نگم تو همون فرزندم خوندی، مثلا بهشون میگه خانوم برادر شوهر هم مثل مرد در خیابان همونقدر نامحرمه. اینو یه انسان دینی اینجوریه، تو واقعا میشه مثلا برادر شوهرش خیلی سفتره، مثلا میگه حالا بابی باز نشه. اینه اینجوریه، میگه مردای تو خیابان فقط چیزن نامحرمه. میگه اون دین نداره ولی به دین احترام میذاره، نماز میخونه، دین هم بهش احترام میذاره. میگه وقت چیزی خواستیم بگید حالا بررسی میخونه. دین برای این نیومده، دین اومده ما رو از قی نجات بده، از پوچی. چی دین؟ دین هیچ وقت گزینش نمیشه، نشانش میگه نسبت انسان با دین باید تصحیح بشه. نسبت انسان با دین تصحیح بشه یعنی همین، کل دین رو انتخاب کنه. اگه این یگانگی یعنی انسان کامل انتخاب نشه چی میشه؟ میگه اگر این هدایت توسط انسان کامل رخ نده، انسان هی میره برای تکامل سمت مادیت، دست به اختراع میزنه، اختراع میزنه. هر چقدر بیشتر اختراع میکنه، مشغول میشه، اعتباریات کسب میکنه، حال دلش خوشتر نمیشه که بدتر میشه، چون مشغولیتش بیشتر. اینا رو داره میگه، این شماره ها رو که بعد بره تو کتاب بستش بده. هم اینو میخواد بره تو این دوتا مقدمه داره به اجمال نکاتی رو میگه تو متن باز میکنه، میخواد به یه وسعت ذاتی انسان و انسان کامل چقدره، که آیا این انسان کاملی که من انتخاب میکنم انسانی مثل من است که من رو کمک میکند، یا او کاملا مستظهر به غیبه. میگه مستظهر به غیبه، پس من از طریق او فقط به غیب وصل میشم. بعد اینو حالا تفصیل بریم صفحه، با سلام سلام، صفحه 16 پاراگراف آخر، خط اول، نکته‌ای در اولا گفته شده رو توضیح میدهید. میدهیم اولا ملائکه به کمک روح نازل میشوند، یعنی روح اصل است و ملائکه تجلی آن روح هستند. مفصل چند سال متوالی به انهای مختلف در شب قدر این رو بحث کردم، که باید تو بطنایی که میشنوید مینویسید و مرور کنید، اون که روح چیست، تنزل علیه هم ملائکه بر روح، اونجا رجوع کنید. هرش هم که میره اونجا تعین داره، جسمیت نداره، که اینم به انهای مختلف در سالهای گذشته بحث شده که اون روح چیست، که در شب قدر امسال هم دوباره بحث کردیم. تعین داره، جسم نداره. خب صفحه 17 خط هشتم از بالا آخرین و پایین ترین مرتبه منزله روح رو توضیح دهین. از اونجایی که روح وقتی میاد در عالم ماده نیاز داره بدن پیدا کنه، چون اینجا عالم عالم اختیاره، بایستی بین اشیا و بین انسانها و حیوانها و بین همه تعینات فاصله باشه که بتونن تو هم تصرف کنن و هم چسبیده نباشن اصطلاحا، به خاطر همین باید دارای بدن میشن منظورشن. مادی بدنم ماده است دیگه. مقام انسان، اصلی انسان و مقام انسان کامل اینطوریه، در عین اینکه بین بشر و با بدن زندگی میکنه اما هیچ کدوم از اونها حجابش نمیشه. بعد آخرش میگه لذا فرمودن راه ولایت در هیچ زمانی بسته نیست. بریم همین الان همینو توصیح دادم، همین دقیقه همین سوال ایشون بود، نبودی در آسمان ها بودی. خود بگه ولایت چه جنبه ای داره، تو گمان نکن این چون پیامبر بدنی مثل بدن تو داره، شعوناتی مثل شعوناتی داره، همونه. نه، در این اینکه بشره اما هیچ کدوم از این موانع مادی مانع اونیست، اینا رو میزنه کنار، در این حال که داره اینو پردش نیست، میزنه کنار. خب اینو بعد میگه راهش بسته نمیشه. خب باید مفصل بخونید، احتمالا الان دارید مطالعه میکنید یک کمی مجهوله، باید مفصل اینو بخونید کامل. میخواد بگه اول ولی میشه بعد نبی میشه، اول نبی نمیشه بعد ولی، اول ولی میشه بعد نبی میشه. به صفحه 28 تا 28 نداریم سوال. با عرض سلام، خدا قوت، سلام، ممنون. منم نکته ای ندارم تا 28. لطفاً درباره حب ذات و اینکه انسان عمل خود را میپسندد بیشتر توضیح دهید. منظر بحث ما این نیست، گرچه در اربعین مفصل در مورد حب ذات صحبت کردیم، تو چه حدیثی یادم نیست، بررسی کنید چون از همسرتون اینا بپرسید، آقایون حتما یادش. در مورد حب ذات و اینها صحبت کردی. یک خلاصه بگم، اینکه انسان بدون اینکه بدونه خودشو دوست داره، عملش هم پس دوست داره، مگر مؤمن. مؤمن دیگه حقیقت رو دوست داره، خیلی هم کمن. یه کسی شما رو دوست داره به خاطر اینکه شما کنارش هستین احساس خوشایندی داره، یه کسی شما رو دوست داره چون از شما تقلید میکنه، یعنی شما هرچی میپوشید اونم یاد میگه چی بپوشه، یه کسی شما رو دوست داره چون میاد خونتون میدونه خونه‌شو چه شکلی کنه، یکی شما رو دوست داره چون میگه روز به دردم میخوره، یکی شما رو دوست داره چون میگه این بانشاتا. همه اینا کیو دوست داشت در هست؟ خودشو. ولی همش میگفت کیو دوست دارم؟ شما رو. نه غلط بود. بعد یه بحثی صورت بگیره تا بفهمه بابا خودشو دوست داشت نه شما. یکی نه شما رو دوست داره، حتی خونه شما رو دوست، لباس شما دوست، اصلا نوع صحبت کرده شما رو دوست داره. بعد نشانش اینه که شما هم همونجوری اون رو دوست دارین، تو ارتباط دو طرفه میشه. اینا خیلی کمن. مسئلهش مسئله همون مؤمنه. انسان قبل از ایمان، ایمان معنی واقعی، نه ارادت ها، نه علم، همه چی رو دوست داره، ولی در حقیقت خودش رو دوست داره، حتی نماز و روزه هم دوست داره، بهشت رو دوست داره، نماز و روزه رو دوست داره، پس خودش رو دوست داره، بره خودش رو بهش. یه عده‌ای هستن که مؤمن میشن، اینا از یه جایی بعد حقیقت رو دوست دارن، این حقیقت رو تو هر کی هم ببینن دوستش دارن، تو هر کی هم ببینن دوستش دارن. خواهد بگه ببین اینو بدون حب ذات داری، اول عمل خودتو میپسندی نه عمل رو میپسندی. یعنی تو نماز رو دوست داری یا نماز خودتو؟ اگه نماز خودتو دوست داری که حالا معلومه، اگه نماز رو دوست داری هر کسی که نماز میخونه رو دوست داری، ولی اینجوری نیست، پس تو نماز رو دوست نداری، چی رو دوست داری؟ نماز خودت. میخواد اینو بگیره صفحه 28. بفرمایید. اگر این مددها نبود به مقام قرب و ولایت پیامبر ضربه‌ای نمی‌زد اینجوری، ولی نبوت او را که وسیله هدایت بشر بود مختل یا منقطع می‌نمود. میگه اگه حضرت این مدد امدادهای غیبی هم بهش نمی‌رسید، خودش گلیمش رو از آب بیرون می‌کشید، ولی ولایت و نبوت آسیب می‌دید. مثل چی؟ مثل خبر ترور که اون وقتا شنود نبوده، حضرت نمیتونست بفهمه، بدون امداد غیبی نمیتونست بفهمه، میخوان جلوتر ترورش کنن که امیرالمومنین بگه تو برو بخواب. میخواد اینا رو بگه. صفحه ببخشید من یه جا انداختم، سلام سلام، صفحه 23 خط ششم. هر کس به اندازه‌ای که طالب حق است از نبوت بهره میگیرد. طالب حق بودن رو بیشتر توضیح دهی. شما باید بگید به خودت، نه به من، اصلا چرا معرفت انسان کامل رو میخونید؟ چرا این کتاب رو خریدیم میخونید؟ چون مکتب گفته شد تا صبح تولی. چون همسرم شد تا لب صبح. هر کلمه که نباید بگی به ذهنت اومده، وقتی چیزی ادا میشه اون وقت. چرا شما باید چرا این کتاب میخونید؟ چرا به این میپردازید؟ با خودتون گفتم شهید آوینی گفت من به خاطر یه چیز عوض شدم، رو درواسی رو با خودم گذاشتم کنار. چرا؟ یه نیازی اگه هست نیست، دینو شناختین؟ شما جواب بدین. داره به خاطر این میگه، میگه حالا چقدر طلب حقیقت داره کسی که میگه من 30 سالمه، 20 سالمه، 20 سالمه، 20 خیلی کلمه مهم، هنوز نمیدونم، پیامبر دارم، دین دارم، صاحب دارم، میخوام بشناسم. پس دیگه چقدر رو چرت و پرت بشنوم، چقدر مصفم، میخوام بشناسم. یا حالا چقدر طالب باشه اونقدر بهره میبره. طالب حق بودن رو بیشتر توضیح دهید. من توضیحم اینقدر. شما ببینید طالب حق هستین یا نه، یا نه باید یه مشی حیوانی فقط داشته باشیم، بخریم بخوریم بخوابیم، یا ما یه ابدیت در پیش داریم. همیشه گفتم کسی معرفت نفس رو خوب کار کنه همه چیش حل میشه. معرفت نفس هم کسی ابدیت رو بفهمه، یعنی فهمه که من ابدیت در پیش دارم. من که ابدیت در پیش دارم چگونه زندگی کنم؟ اصلا با کیا بگردم؟ با کیا بشینم؟ باشم؟ خیلی حساسه. ولی کسی تا ابدیت رو نفهمه، نه دین رو میفهمه، نه انسان کامل رو میفهمه، نه معاد رو میفهمه، بقیهش میشه همش بازی، یا به قول بحث خودمون همش میشه سرگرمی. سرگرمه. صفحه 31 مورد شماره 8. هویت تعلقی چیست؟ این رو هم در سلوک جواب دادم. کوتاه بگم ما هویتمون یعنی نفسمون آیا مستقل است یا وابسته؟ یعنی ما مثل کوزگر و کوزه یه رابطه غیر، بله یه رابطه مستقل. کوزگر کوزه رو درست میکنه، بعد بین خودش و کوزه فصل رخ میده، میبرن میفروشن، به این میگن رابطه غیر تعلقی یا مستقل. یه رابطه ما الله تعالی ذات انسان با ذات الله تعالی اینطوریه یا نه تعلقیه؟ یعنی من از الله جدا نیستم به حسب ذات، حالا جدا نیستم آن به آن دارد به من افاضه میکند یا نه؟ بله. سوم این که در این حال خدا هم نیستم، مثل نور خورشید و خورشید که اگر رابطهش با خورشید قطع بشه معدوم میشه، ولی در عین حال که نور خورشید اینجاست، خورشید اینجا نیست، و در عین حال که خورشید اینجا نیست، نور خورشید هم جز خورشید نیست. اینا رو بحث کردیم. صفحه 29 این خیلی سوال خوبیه، چون انسان در نظام عالم قرار دارد نه بر نظام. آیا الله تعالی من را خلق کرد، عالم رو هم خلق کرد، یا من جزء خلق الله تعالی هم؟ بعض هیچ خلقی جدا نیست، همه وقت بس کردن، یعنی همه مخلوقین در عین ربط به سر میبرن با هم. الان تو فیزیک اثبات شده، حالا من مفصلش باید وقت بگم، الان پس بذار اینو بعدم میگم. تو فیزیک اثبات شده، یعنی تو علم فیزیک یک انقلابی رخ داد توسط یک تقریبا فیلسوفی، بیشتر فیزیکدان بود ولی فلسفه خونده بود، یه انقلابی در فیزیک رخ داد که همون ماجرای عمل و عکس العمل و اینها بود، که هر عملی عکس العملی داره، مثلا یا تحت این عنوان اومد رسید به دست عوام، این که سونامی یه بال پروانه است مثلا در شرق عالم، در غرب عالم میشه سونامی. اینو شو فهمیدن. نه یه قاعده فیزیکی جذاب داره تو فیزیک، یعنی تجربی بحث میکنه که همه چی به هم ربط داره در عالم، با اله بودنش کنیم همه چی به هم در یک ربطی به سر میبره، و خیلی هم عجیبه این نظریه فیزیک. حالا میگه اون که ما تحت عنوان عین ربط، فکر کنم تو سایت هم تو اشارات جدا کردم، فکر کنم نمیدونم، ربط در ربط هست. حالا این عالم جدای از منه، یا عالم یعنی من و تو و همه چی، من و تو و همه چی؟ اینو میگن من در عالم قرار دارم نه بر عالم، یعنی من حاکم بر عالم نیستم، یه کسی دیگه است. اون که بر بر نظام عالمه خالقه نه مخلوق. چون انسان در نظام عالم قرار دارد نه بر نظام، لذا نمیتواند تمام ابعاد هستی را بشناسد. صفحه 35 لطفاً درباره یقین بیشتر توضیح دهید. اونم در نظام، اونم در نظام، ولی فرقش با ما اینه که او اشد این نظامه، به همه عالم تصرف داره، فقط الله تعالی بر نظامه، بقیه در نظام. بله بله. صفحه 35 در مورد یقین بیشتر توضیح دهید. صفحه 35 در مورد یقین میشه توضیح دهید، یعنی در مورد کجاش چی؟ در مورد کلمه یقین. آه دیدم، مبنای اسمت علم است، هرگز موجب سرویختن نمیست نخواهد از مورد. آه اگه اینه که این اصلا رفت به یقین نداره. میگه که حالا انسان کامل که معصومه، الله تعالی اونو معصوم کرده، به جبر معصومه یا به علم و عقل؟ میگه علم و عقل. میگه جهت اون که مثلا شما انقدر علم نه یقین دارین که زغال بخورید میسوزید نمیخورید، انسان کاملا میدونه گناه آتش جهنم انجام نمیده. خود اینو میگه. صفحه 35 خط 5 مبنای اسمت علم است یعنی چی و چه ارتباطی با اختیار فهمید که گفتم دیگه. میشه یه دونم جای انداختیم، صفحه 32 خط 4 حکم طبیعت رو توضیح دهید. طبیعت اون شأن انسانی است قبل فطرت، مثل خوردن خوابیدن، همون غرایز انسان که بعد انسان رشد میکنه اون طبیعت تبدیل میشه به فطرت. فهمید؟ جز آنچه ذاتش اختصاص میکنند نیست، منظور همون خلقت اولیه است. میخواد بگه که سعادت رو نمیشه ایجاد کرد. هر کی بگه سعادت من تو اینه، خوشبختی من تو اینه، اونو فقط باید کشف کرد. اینو بخونیم، نکته مهمیه. انسان تنها در مسیر اختصاصات ذاتیش احساس آرامش میکند، نه اختصاصات ایجادیش. مادنوی. و عبادت و اطاعت از خدا وقتی بر این انسان سنگین است که چیزی عارضی و غیر ذاتی بر او احاطه یافته و برعکس، چون انسان به تعادل رسید، طاعات الهی برای او حکم طبیعت را پیدا می کند و وسیله برگشت به اصل خود می شود. سعادت رو نمیشه ایجاد کرد، باید کشفش کرد. خب بعد انسان که کشف میکنه به سمتش میره. حالا اینجا فهمیدم منظورشون از سوال طبیعت چی بوده. خوشو شما پرسیدی، سوالاتو کامل بپرسی، کلمه ای میپرسید، من نمیدونم چی بگم، یقینو چی توضیح بدی طبیعت شده. اینجا این میگه چطور ما وقتی از خدا دوریم، نماز و روزه و دروغ نگفتن و خوش اخلاقی کردن و اینا برامون سنگین میاد، میگیم سنگینه. یه عده‌ای هستن اینا براشون طبیعیه، سنگین نیست. غیر از اینا برایشون سنگینه. این حکم طبیعت مثل حکم اکسیژن رو پیدا کرده. الان کی فصل پاییز برایش سنگینه؟ مشکل روحی داره دیگه. پاییز آدم لباسشو بیشتر میکنه، کیف میکنه. اون مشکل خودش مشکل داره، پاییز که مشکل نه. میگه حالا اطاعت الهی برای کسانی که اینها مسیرشون مسیر کشفیست نه ایجادی طبیعیه. جلسه دوم آشتی، چرا میگوییم چرا؟ یه آدم هایی که زیاد میگن چرا مشکل دارن، واقعا جواب نره این همه چرا، طبیعی میشه. با سلام، سلام، صفحه 32 خط ششم. این که گفته شده غیر ذاتی خدا بپندارد، توضیح با ذکر مثال میخواستم. ممنون. همین که گفتیم بود، خط ششم. من نمیدونم خط ششم نیست، خط سوم هم نیست، هشتمه. هر کلمه میاد زنت میگی یاد باره. مثل بیماری که پس از رفع بیماری خودش میل به غذا، بعد میاد اینجا که آن کس که، بله خط ششم، آن کس که صفات غیر ذاتیش در او رسوخ کند و غیر ذاتی را، بیا هفتم میشه، غیر ذاتی را خود بپندارد، همونی که به جای اینکه کشف کنه خودشو و حقیقتو، خودشو ایجاد میکنه. که تو اون بحث خلقت اولیه خلقت ثانویه گفتم که نشاط در گرو برگشت به خلقت اولیه است. خلقت ثانویه نشاط از آدم میگیره، یعنی آدم خودش بگه چجوری باشم بهترم. خیلی حرف ساده ایه ولی آخر به این میرسن همه. امام حسینو چرا دوست داری؟ سلام، سلام. چرا امام حسینو دوست داری؟ خیلی آدم خوبی بوده، از تو بهتر بوده، خیلی بیشتر. خب چرا ظاهرت اونجوری که امام حسین میگه درست نمیکنی؟ وقت ندارم، دیرم شد، خدافظ. یه بار دیگه، چرا واسه امام حسین گریه میکنه؟ خیلی آدم خوبی بوده، از تو بهتر بوده. بله، چرا حرفش گوش نمیده؟ چرا؟ چون که این هنوز مسئلهش حل نشده که بابا از کجا معلوم من اینجوری بگردم، اینجوری گفتگو کنم، اینجوری وراجی کنم، اینجوری نظر بدم، اینجوری تحلیل کنم، همه چی رو بگم، این از کجا معلوم به نفع منه؟ باید یه انسان بالاتری به من بگه به نفع منه یا نه. چون اون انسان بالاتر ذات منو میشناسه، من ذاتمو نمیشناسم، واسه خودم خلق میکنم. صفحه 33، برهان لطف را متوجه نشدم به طور کل در صورت وجود وقت. این مورد را هم به ذکر تو مثال بگید. تو علم کلام، تو براهین نبوت برهان لطف هم میارن، همون لقد من الله، که آیا انس، بله، واجب الوجود کامل کمالات هست یا نه، کامل کمالات افاضه داره یا سلب داره، یعنی چون این کامل کمالاتو داره خصاصت نداره و چون خصاصت نداره کرامت داره، لطف میکنه. حالا الله تعالی کامل هست یا نه؟ پس باید لطف کنه، از قاعده لطف به ما یه سری چیزایی بده. مهمترین چیزی که باید به ما بده این است که نبی بفرسته تا ما راهو پیدا کنیم، نه صرفا قضا. میخواد بگه موجوده، وجود کامل لطف هم چون کماله داره. حالا لطفی که الله تعالی در حق ما کنه اینه که به ما قضا بده یا نه به ما پیامبر بده، هر جفتش، هر چیزی که شامل لطف باشه او داره. میشه قاعده برهان لطف. خسته این. خب بریم صفحه 41 خط 9. برهان رب چیست؟ ببخش اینا رو همه اینجور نوشته ها، من چویم؟ برهان رب آن میخواد بگه که منظورشون چیه، فکر کنم توضیح میخواد. الله تعالی برهان که آورد، به سوره یوسف مراجعه کنید، مصلوب الاختیار نشد، یعنی اینجوری نشد که اختیارم از حضرت یوسف بگیره برهان رب. علت بد بودن ارتباط با زلیخا که دستور یوسف هست، میخواد بگه اونو که اوورد از حضرت یوسف اختیارشو نگرفت تا اون جبرن گناه نکنه. حضرت یوسف متقاعد شد و گناه نکرد. میخواد اینو بگه. خب خب مهم نیست، اجماع هم نیست، اجتماع مهم نیست، به اصل متن می‌پردازیم. حواشی تو حاشیه اومده که این مهم نیست. خب به صفحه 42 خط پنجم از پایین، هنوز تکلیف و تشریع نبوده، با توجه به آیه لا تقربوا هذه الشجره، نزدیک نشوید به این درخت، مگر این تکلیفی نبود که الله تعالی حضرت عالم رو مکلف به آن کردن؟ نه دیگه، خودشون توضیح دادن دیگه، اینا تکلیف مولوی نیست، خودشون توضیح دادن. بعد میرن صفحه بعد که الله چی صفحه بار سلام هستن روشین خدمت فلان ممنون سلام سلامت باشین. 48 در صفحات قبلی گفته شد که پیامبران در نهایت علم و ایمان هستن و اینطور نیست که به مرور تکامل پیدا کنن، ولی در این صفحه در ماجرای حضرت یونس علیه السلام گفته شده که همین که متوجه شد آثار این کار را از او رفع کردیم، یا در ماجرای حضرت موسی علیه السلام گفته شده آن روز واقف نبودم که مصلحت کار چیست و بهترین راه حل کدام است و هرگز احتمال نمیدادم. این جملات این معنا رو در من تداعی میکند که پیامبران هم به مرور تعلیم پیدا میکنند و یه سری مسائل رو از روی تجربه تعلیم میبینند. این مسئله درست است که بگوییم اسمت هم تشکیکی است و آخرین پیامبر در اوج علم و اسمت بوده و این مسائل به همین علت است. منظورش سوال خوبیه. اون جایی که میگه علم اینها علم لدنی، علم تدریجی نیست، منظور این است که اون چیزی که به مردم میخواد برسونه تکامل پیدا نمیکنه. همه چی مشخصه، این میشه عدم تکامل، یعنی لدنیه. حالا یه چیزی برای خودش سیر داره، اون باید توسط وحی بیاد، توسط حضرت خضر بیاد، اون ربطی به مردم نداره. اون بله تدریجیه که تو این کتاب اونو دیگه باز نکرده، بخاطر این برای شما سوال پیش اومده. اون چیزی که حضرت موسی میگه نمیدونستم، اون دیگه به مردم ربطی نداره، یعنی اون کشتن اون قبطی هم به نفع مردم بوده نه به ضرر، ولی بعدم فهمیده که باید اینجوری میشد. پس دو قسم شد، اون چه که مربوط به مردمه یعنی پیامبری است، اون کامله. یه چیز هست برای عبودیت خودش هست، اون تدریجیه، حتی برای امیرالمومنین، حتی برای پیامبر، به این معنا که آیا تمام میشه علم نزد اینا یا مدام بطنی از بطونش باز میشه، مدام بطنی از بطون، ولی به ما ربطی نداره. مثل اینکه حضرت ختم مرتبت به امیرالمومنین فرمود که من که از دنیا رفتم تکونی خوردم، چشمامو بستم، منو بلند کن بنشون، هر سوالی داشتی ازم بپرس. در کافه شریف هم هست که حضرت پیامبر که از صدیقه گریهشون گرفت، مثل اینکه از حال رفتن، و امیرالمومنین پیامبر رو اینجوری آوردن بالا، پیامبر از دنیا رفته بود، نشوندنشون، سوال کردن که ما نمیدونیم چه سوال کردن، خود حضرت اینو فرمودن که از هر جواب ایشون هزار باب جدید بر روی من باز میشد، از هر کدام از اون هزاران هزار باب دی. که بعد آخر میگه من دست بردم به تبرک اون آب دهان حضرت که اینجا دیگه حضرت جان نداشتن قورت بدن، اینجا بود، و اونو برشم اینجوری مکیدم و فلان کردم و اینها هست. پس یه چیزی نمیدونستن که دونستن، ولی اینا به ما ربطی نداره، در سیر خودشون. اینو باید دقت کنید که حالا همین سوال خوبم با شما پیش اومد. صفحه 44 برگردیم 44 فکر کنم به ترتیب اهمیت سوالاتشون داشت. در مورد بهشت، برزخ، نزولی و مقام حضرت آدم قبل حبوط و بعد حبوط هم توضیحاتی بفرمایید. یک سالی طول میکشه من در مورد اینجای شما گفتین توضیح بدم. رجوع کنید به فلسفه حبوط، بحثش مفصل، همینقدر که تو کتابم توضیح داده به نظر من کافیه تا بعد این کتاب رو تموم کنید بعد سر بزن. صفحه 53 دو خط آخر صفحه فرق اعجاز و کرامت چیست؟ توضیح دادن دیگه. اعجاز در یه مخاصمه میاد، یعنی یکی میاد میگه تو اگه راست میگی پیامبری یه چیزی من نشون بده که هیچ کس نتونه، میزنه ماهو نصف میکنه حضرت. کرامت این نیست، کرامت در دستگیریه، یه حاجتی رو میدن. بقیهش هم که تو مد توضیح. با سلام، خسته نباشید. سلام، ممنون. قبل از پرسش سوالات میخواستم از شما بابته تعیین کتاب نبوت و امامت برای بس تشکر ویژه کنم. ممنون، بی تقصیریم. این مسئله واقعا دغدغه شخصی من بوده، لطف کنید. هر کی هر بابی تو معرفت نسبت به امام، پیامبر، میام ولایت فقیه، شهید، هر بابی براتون باز شد یه جای خلوتی پیدا کنید یه جیغی بکشیم بگید خدا رو شکر، خانم ها چه باشه، آقایون شکر کنم. به همین سادگی ها رخ نمیده. کسی بتونه معرفت، یعنی ابزار معرفت به انسان کامل بده، مگه میذارن؟ کربلا رفتن چقدر سخته؟ یکم دیگه، یه جمعوری پول میخواد، مرخصی کربلا. ولی در مورد امام، حالا تو ولی در مورد امام حسین کتاب خوندن کار حضرت فیله، یعنی زحمت زیادی حضرت فیل نداشتیم. مگه میتونه کسی کتاب بخونه در مورد امام حسین؟ کسی کتاب مثلا در مورد امام هادی، در مورد امام حسن عسکری، مگه اجازه میدن؟ عارفن به حقیق از چی؟ هر وقت این رخ داد دیگه کلاتون رو بندازین دو سه طبقه بالا. بعد اینو گفتن و گفتن صفحه 16 پاراگراف دوم خط اول معنی آیه، منظور از این که ملائکه رو کمک روح خدا نازل میشه که قبلا توضیح دادیم. صفحه 52 خط دوم منظور از کلمه شنیع ترین چیز، شنیع ترین یعنی پسترین نوع، جوری که بقیه بدشون میاد نیفهمن آن موجود موجود پست پایینی. خب سوال آخرم صفحه 54 خط سوم از پایین، نفس نبی پرتو مقام اسم حی میگردد، توضیح دهید که من در یه بحثی که یادم میشه بحث بود اون آیه‌ای که اطیع الله و اطیع الرسول، بعد توضیح دادن که میرسه اونجا که لما یحییکم، که هر وقت اطاعت از انسان کامل کردی، چون با معرفت، اگر با معرفت فهمیدی چون او فرموده من انجام میدم، یه اثری داره، هر انتخابی یه اثری داشت، اون لما یحییکم به تو یه حیات جدید میده. میخواد بگه نفس پیامبر و امام چون پرتو فعال اسم حیه، هر کس به او اطاعت، از او اطاعت کنه، در ذیل او قرار بگیره، به او یه چیزی میدن. چه چیزی میدن؟ مثلا شما، ببخشید میگم، مثلا شما خیلی پسر خوبی هستین، همسرتون غذای خوشمزه به شما میده، مثلا خانم ها خیلی شأنشون بالاتره، در این حال که غذای خوشمزه هم واقعا یه شأنه، یه لبخند خوبی به شما میزنه، میگه حالا شما پسر خوبی باشید برای انسان کامل، او به شما چی میده؟ لما یحییکم، یه حیات جدید، نه یه حاجت جدید. جانش تازه میشه، جانش شدید میشه، خواهد اینو میگه. بعد پرتو اسم حی قرار. خب آقایون اگه سوال نیست نکته آخر هست. تو صفحه 54 یه نکته بگم، بعد نکته آخر بگم. اون اعجاز و قانون علیت میخواد بگه که همواره علت در صحنه است. وقتی معلول هست، دقت کنید چی میگم، هر چیزی که در صحنه است تحت عنوان معلول، مثلا بچه من بد عنوقی میکنه، این هست یا نیست؟ الان یه علتی داره دیگه، یه بار دندونش درد میکرده، الان میبرم دندون پزشک، میگه من که میدونم تجربه رفت، میبرم دندون پزشک میگه سالمه، میگه آخه این همون شکلیه، همون جوری مثلا کله پا میکرد خودشو، الان همون جوری میکنه. معلول در صحنه است، یعنی علت داره، ولی علت همیشه ثابت نیست. قانون اعجاز و قانون علیت میخواد اینو بگه، میخواد بگه که همواره علت تو صحنه داریم، بدون علت نمیشه، ولی علت همیشه یه چیز نیست. گاهی اوقات جنسش جنس قدرته، گاهی اوقات جنسش جنس علمه. اون وقت که علت جنسش جنس قدرته، بهش میگن معجزه. علتش هم حکمتش هم یا فلسفش هم این است که نتونن مهندسی معکوس کنن. یعنی اگر کل غرب از همون سال شق القمر، تلاش بکنم این ماه رو واسه چند ثانیه اصلا جدا کنم، چون اصلا جنسش جنس علم نیست، جنسش جنس قدرته. خاطر همینم شیعیان به دوتا بال مجهزن، برخلاف شیعه که شاید به بال علم. شیعه یعنی اون کسی متصف شده به ولایت، اون یه سلسله اموری داره که صرفا از قدرت شخصیشه، نه از علمی که دست همه است. دقت کردی؟ یعنی خودش فقط داره، جایی نیست بقیه هم برن بردارن، خدا بهش داده. مثل قدرت شخصی پیامبر که اون ماهو دو نیم میکنه، کسی دیگه نمیتونه بکنه. اینو بهش میگن بر مبنای قدرت کرد، نه بر مبنای علم. چون اگر بر مبنای علم بود همه میدوشن اینو میخوندن انجام میدادن. که شیعه هم اینطوره. شیعه بعضی از اموراتش که دیگه به اون میگن معجزه، میگن کرامت، به حسب اون قدرتشه، قدرتی که الله تعالی به او داده. دقت کردی؟ تو کتاب نیست. شیعه فقط اینطور، انسان کامل در اوج داره که معجزه میکنه، شیعه در اوج نداره، در حد وسط داره که کراماتی داره و حالا شوناتی داره. خب سوال نیست، نکته آخر بگم. آره بر پایه همینه. شیعه آیا با یه تمرینات خاصی 40 نفر رو میتونه بزنه؟ نمیگن نه، یعنی برابری میکنه قدرتش با چه. حالا اون قدرت گاهی اوقات توی قدرت طراحیه، طراحی عملیات فکریه، مثل شهید حاج محمد ناظری یا همون در محل فلا بود. خیلی نمیدونن که حاج محمد ناظری طراح عملیات های حاج قاسم بود. ایشون به قدری استعداد داشت که چند روز پیش سالگردش بود، حالا من یادش کنم تو جلسه هم پیرامون ایشون بود، من اینو گفتم. به قدری ایشون عجیب بود، خب حالا اصطلاحا بچه فلا هم بود، خیلی عجیب بود، مشتی هم بود، جداش کردن از سیستم سپاه. دو نفر رو تا حالا از سیستم سپاه جدا کردن، ولی به دستور حضرت آقا سیستم بهشون دادن. یکی سردار تهرانی مقدم بود که گفتن برو باز خودی کاری کن، جداش کنید، هیچ کس نمیتونست باش کار کنه مگر افرادی خاص، نابغه بود شهید تهرانی مقدم. یکی هم حاج محمد ناظری بود که 21 سال قبل رفت جزیره همورابی، نیروی تکاور ویژه دریایی سپاه رو تأسیس کرد که بعد این مسابقه فرمانده بود، راه انداخت، ایده ایشون بود، گفت اصلا به مردم نشون بدید ما چجوریم، بعد از بین اینا خوبا رو گزینش میکنیم و تفنگداران رو تربیت میکنیم، یعنی تکاوران دریایی رو. ایشون بچه تهران بود، لشکر 27 بود، حاج قاسم فرمانده لشکر 41 سارالله بود کرمان. هر عملیاتی داشت حاج محمد ناظری خودشو مأمور میکرد اونجا، میشد مشاور عملیات، طراحی عملیات های حاج قاسم انجام میداد. از سیستم جداش کرده بودن، خود به خودش سیستم داده بودن، یعنی یه فردی بود فرا سیستمی، میتونست یه سیستمی واسه خودش درست کنه. شهید ناظری چی شد اینو گفتن؟ این قد میخوام بگم این 42 حالا شاید مثلا حاج محمد ناظری دعوا میشد کتک میخورد بنده خدا، منظور این نیست آقای، مثلا چینی خواهد بگه که یه قدرتی داره که این قدرت رو کس دیگه نداره مگر 40 نفر با هم، فهمی؟ مثلا این عملیات هایی که ایشون طراحی میکرد و باید 40 تا استراتژیست طراحی میکردن یه نفر تر. اینه بله، بر پایه قدرت. یه خاطره بگم شهید ناظری، آخ یادش افتادم، میخواید نگم؟ یه جلسه ای بود فرمانده های رده های بالای امنیت کشور، فرمانده های رده های اول بالای امنیت کشور، ببخشید نظامی کشور، امنیت کشور، مثلا یه جلسه خیلی مهم، آقای حاج محمد سعد ناظری هم دعوت بود، باید اونجا ارائه میداد. تو اون جلسه ایشون دیر میاد، هرچی تماس میگیرن جواب نمیداد، گوشیش هم خاموش بود. اینا شاکی میشن، چرا شاکی میشن؟ من تو جریانم، گمان میکنن سعد ناظری رو دزدیدن یا ترور کردن، هر هیچ. به تیم حفاظتش میگه ما رو مرخص کرده بود. 8 ساعت بعد تلفن روشن میشه، زنگ میزنه به جلسه. اینا تو این 8 ساعت مشغول کارهای دیگه شون بودن، چون باید تو جلسه حاج محمد ناظری میومده. حاج محمد ناظری قبل این خاطره اینو بگم، فرزند شهید بود، مادرش شهید شده بود، برادر شهید بود. که عجیبی بود که در همون امامزاده حسن تو همون کوچه سردار مایلی و سردار نازین هم بچه اونجا هم بر. که اون زمین فوتبال اینا رو به یاد ایشون و اینا درست کرده. بعد میاد تو جلسه، همه نگران، سنش هم بالا، همه نگران که تو نگران شدیم. گفت بله دیگه نمیتونستم کنم. دیگه چی؟ کجا بودی؟ گفت بله من با دخترم بودم، رفته بودیم سینما. سینما آیازه. بعد موزه هم رفتیم، موزه کافه هم رفتیم. دیگه چی بگم؟ همه رو گفته گزارش کار داد که 8 ساعت چجوری پر شد. آه. چرا؟ حالا اون رابطه حاج قاسم و دخترش رو داشته باش که فرماندهش حاج محمد ناظری بوده، فرمانده تاکتیک حاج قاسم بوده زمان جنگ، بعد شده مشاورش، سنش بالا بود. بعد اکثرا هم دخترش باهاش بوده تو جلسات و اینا، مثلا زینب خانم که با حاج قاسم خیلی جا بوده، اینم بوده. میگفت داشتم صبح میومدم جلسه، دخترم بغلم بود، دیدم یکمی دمقه سر ناظری، داشت گزارش میداد به فرمانده سپاه. بعد گفتم که چی شده؟ گفت بابا الان 18 ماه ما هم دیگر ندیدیم. گفتم 18 ماه؟ 8 ماه یا 18 ماه؟ الان اشتباه، 8 رو داشت. من یکمی کسر شدم. گفت تمام. گفت همونجا بابام گوشی رو خاموش کرد، گفتش من آن 8 ماه منو ندیدی، وقت نذاشتی. بابام خاموش کرد، گفت 8 ساعت با سر تو هم. بهش گفتم 8 ساعت؟ میگفت گفتم بریم موزه، رفتیم سینما، رفتیم کافه. گفت آخرش دیگه گفتم نبادی کار خاصی ندارم. گفت منم اومدم جلسه. بعد اینو به اینا ناراحت میشن خب بعضیشون، بعضیشون خب دیگه کاری نمیدونن دیگه. این طرف همه زندگیشو وقف دین کرده، اینو به حضرت آقا گزارش میدن، حضرت آقا دعاش میکنن. یا آفرین این شد شهید سر روش صلوات بفرست اللهم صل على محمد. معرفت به انسان کامل نشونه این که آغاز شده یا نه معرفت ها، نه محبت، نه ارادت. معرفت قبلش اینو بگم، قبل از این نشونه که با تحقیقه، یعنی نمیشه آدم بشنوه، باید بخونه، بپرسه، فکر کنه، درگیری ذهنی پیدا کنه. نشونه این که آغاز شده یا نه این است که از بدو آغاز معرفت به انسان کامل، نه علم، یعنی من یه چیزی رو فهمیدم حالا میخوام ببرم تو زندگی، مثل این که چون امام حسین فرموده این کار نکن من دیگه نمی کنم، این میشه معرفت. نشونه این که این آغاز شده یا نه این است که انسان از بد و آغاز این معرفت در قلبش یک گشایشی احساس میکنه که هیچ جای دیگه تا حالا این احساس رو نکرد. شاید ضعیف شده شو تو همون انتخاب همسر بهش دست داده یا انتخاب رفیق، دیگه هیچ جا رخ نمیده. ضعیف شده شو، قوی شده اونها فقط در انتخاب انسان کامل به قلب انسان رخ میده. انسان تو قلبش یه گشایشی احساس میکنه، یه حالتی که من دیگه بارمو بستم، مردم شما هر جوری میخواید زندگی کنید، من رفتم. حاج قاسم این جملهش بود، میگفت من بردم، من راهو پیدا کردم. اون حالت فقط میشه تا همین حد توضیح داد، یه حالتی از گشایش تو قلب که دیگه درگیر نیست با مردم چی میگن، چی جوری زندگی میکنم، من بردم، من رفتم، من راهو پیدا کردم. این گشایش از بد به معرفت به انسان کامل در قلب رخ میده که نشونه این است که آیا معرفت آغاز شده یا نه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.